أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. در این که ذات اقدس اله مریم علیها السلام را با نبات حسن و رویش نیک انبات کرد و رویانی تردیدی نیست، اما راه این رویش نیک چیست؟ یکی داشتن استاد و مربی خوب است چون زکریا که فرمود و کفلها زکریا. دوم بهره برداری از یک غذاهای طیب و طاهر که غذاهای ظاهری و هم طیب و طاهر باشد و تربیت و تهذیب و تزکیه هم از یک نبی معصوم باشد. لذا برای بیان کیفیت انبات حسن هم مبدع فاعلی را ذکر فرمود که فرمود و کفلها زکریا، که یک مبدع فاعلی غریب است چون داشتن استاد و معلم خوبی راه خوبی است. و هم قضا، یه وقت انسان یه استاد خوب دارد اما درس خوب نمیگیرد، درس خوبی نیست. یه وقت درس خوب دارد اما استاد خوبی نیست. یه وقتی انسان ترقی میکند که هم استاد خوب داشته باشد هم درسش درس خوب باشد. یه وقت انسان یک استاد خیلی نیرومند قوی دارد اما سعی میکند کتابهای ادبی نظیر اغانی و امثال ذلک پیش او بخواند. اون استاد قوی است، ادبیاتش بسیار خوب است، اما این از اون استاد بهره کتاب اغانی میبرد. یه وقت است نه، از استادی که قدرت ادبی خوبی دارد خدمت او نهج البلاغه میخواند، اینجا هم مربی خوبی دارد هم درس خوبی دارد. یه وقتی هم عرض شد که مرحوم آشق عباس قمی رضوان الله علیه که خیلی موفق بود در شرح حال خودشون در همون الکنا و الالغاب می‌فرمایند من در جوانی ذوق ادبی فراوانی داشتم و مقامات حمیدی و هر مقامات حریری و اینها را می‌خوندم. بعد دفعتاً بیدار شدم که این کتاب گرچه از در نکات ادبی قوی است اما محتوای ضعیفی دارد. چه خوب که من همه این ذوق ادبی را در نهج البلاغه به کار ببرم که هم ادبیات قوی دارد هم معارف بلند. لذا مسیرم را در همون جوانی برگردند. در این کریمه به هر دو نکته اشاره می کند که هم استاد خوب و هم قضای خوب، که انسان از استاد خوب سعی کند بهره خوب ببرد، هم خود ماده درسی خوبی انتخاب کند و هم او را نزد استاد شایسته بخواند. لذا هم ماده قضا را ذکر می کند و هم مربی را. و کفلها زکریا، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. در ذیل این آیه سوره عبس که فلینظر الانسان الی طعامه مکرر ملاحظه فرمودید که اون طعام را هم بر طعام ظاهر حمل کردن هم بر علم، که امام صادق سلام الله علیه طبق نقد ملحوم کلینی می فرماید فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ. بنابراین این دو عامل باعث رویش حسن این مریم علیها السلام شد. بالاخره ذات اقدس اله هیچ کسی را اگر مستعد باشد بدون راهنما رها نمی کند. قال یا مریم انا لک هذا، از این که بدون فاصله واو یا فا این جمله را ذکر کرد فرمود و کفلها زکریا، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، شاید نشانه آن باشد که در همون دوران خردسالگی و طولیت این رزق غیبی را مشاهده می کرد، نه اینکه چندین سال گذشت و این با دختر وقتی رشد کرد و قابل تکلم شد اونگاه این سوال جواب برقرار شد یا این رزق غیبی پیدا شد. شاید بتوان گفت از همون اوائل این چنین بود. اما چطور شد که برای بار اول و بار دوم این سوالها را نکرد؟ چون ظاهر آیه این است که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. بعدن سوال کرد که یا مریم و انا لک هذا، برای اولین بار که یک روزی غیبی را یافت سوال نکرد کی به تو داد. این از اون باب است که این روزی ها را که مشاهده میکرد احتمال میداد مردم خیری که برای انجام عبادت به معبد میآیند اونها آورده باشند، تا اینکه دید همه راه ها بسته است و همواره ایشون روزی جدید دارد، بعد سوال کرد. یا علل دیگری در کار بود. علی ای حال اگر چون چه انسان راه را ببندد معذالک رزق را پیش این کودک ببیند، برای اولین بار هم که شد و سوال بکند که کی آورد. ولی ظاهر آیه این است که بعد از اینکه چندین بار این رزق غیبی را دید سوال کرد از کجا آمد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اونگاه قال یا مریم و انا لک هذا. این نشانه آن است که شاید صبر میکرد ببیند ببین که یه راهی برای کشف این روزی هست یا نه. این راه ها را بسته است و مکرر هم آزمود، دید که با راه های بسته روزی پیش مریم هست. اینجا زمینه سوال فراهم می شود که سوال بکند و جواب بشنود، وگرنه این سوال هست که چرا اولین بار این سوال را نکرد، دومین بار این سوال نکرد. نه، چون اگر بار اول سوال کرده بود قالت هو من عند الله دیگه تموم میشد. اما ظاهرش این است که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم و انا لک هذا. نه اینکه چندین بار سوال کرده، کلما دخل سأله، کلما دخل وجده، بعد این زمینه برای تحقیق و جستجو باز شد، از هر راهی تحقیق کرد دید راه بسته است. سرانجام سوال کرد کی آورد؟ قالت هو من عند الله. ظاهر آیه که این است که ظاهر آیه از کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، بعد قال یا مریم و انا لک هذا. برای اینکه این قال عطف است بر کل ما دخل، عطف هم نیست، یعنی سعی قضیه است، یعنی سرد قضیه، نظم قضیه این است که ما در تعبیرات فارسی اگر بگیم چه برداشتی ازش می شود. هر وقتی که وارد می شد روزی جدید می دید، گفت، نمی گفت. اگر می گفت بود ازش استفاده می شد که هر وقت می دید می گفت. اما اگر ما در تعبیرات فارسی این چنین بگوییم هر وقت وارد می شد می یافته بود گفت، این پیداست که بعد از استمرار گفت. شاید سرش این باشد که بار اول، بار دوم، بار دهم، بار صدم از هر راهی که یا هر وقت که وارد میشد میافت تحقیق کرد، خودش حراست کرد، خودش حفاظت کرد، راه ها را بس، افرادی گماشت که کی میاره، کی میبره، از سوال کرد، دید تمام راه ها بسته است. معبد بود دیگر، در محراب راه نداشتن، یعنی در اون مقصوره ای که برای این بانو، برای این مریم علیها السلام فراهم شده بود، اونجا راه نداشتن، اما معبد بود دیگر. می آمدن مرتب عبادت می کردن می رفتن. احتمال سرانجام دید که تمام راه ها بسته است، اومد از خودش سوال کرد، یا مریم و انا لک هذا قالت هو من عند الله، و تموم شد و قانع شد و راضی شد. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. البته ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب دو تا احتمال درش هست، هم کلام مریم علیها السلام باشد، هم کلام الله، هر دو باشد حق است. و این زمینه پیدا می شود برای دعا. دعای زکریا شأن نزولش اینه، در سوره مریم اصل دعای زکریا سلام الله علیه مطرح است. آغاز سوره مبارک مریم این است که کافها یا انسال ذکر و رحمت ربکم عبدهو زکریا ازناد ربهو ندا ان خفیین قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبن ولم اکن بدعای که رب شقی. من وارثی ندارم و اینی خفت الموالی من ورائی و امثال ذلک. این اصل دعاست که مبسوطاً در اون سوره بازگو شد. اما چطور شد در دوران پیری این دعا را کرده است؟ شأن نزول این دعا چیه؟ چی باعث شده که اون دعا را بکند؟ این در همین سوره مبارک مریم که محل بحث، تاها علا عمران که محل بحث است، شأن نزول این دعاست. همون هنالکه دعا زکریا یا رب، این شأن نزول دعاست. پس اصل دعا و کیفیت دعا و امثال ذلک در سوره مریم آمده، و اما در همین سوره آل عمران که محل بحث است آیه 38 این شأن نزول دعا آمده، هنالک دعا زکریا یا رب. انسان هر کمالی را که ببیند رغبت میکند. او یک فرزند صالحی را دید و از خدای سبحان فرزند صالح طلب کرد. سخن از مذکر و مؤنث نیست، سخن از ذریه طیبه است. این که احیانا به ما گفتن اگر خواستید خدا به شما فرزندی بدهد، پسر باشد، دعا کنید، این نه برای آن است که پسر بهتر از دختر است. لذا وقتی خدای سبحان به ائمه علیهم السلام فرزند میداد، چون که درباره امام سجاد سلام الله رسیده است، اصلا سوال نمی کرد که این فرزند پسر است یا دختر. ولی هر پدری بالاخره پسر میخواد، چون مشکل او را دختر حل نمی کند، پسر حل می کند. این نه برای آن است که پسر بهتر از دختر است، بلکه برای آن است که پسر بهتر کار پدر را انجام میدهد تا دختر. برای پدر پسر بهتر است البته، اما نه الرجل خیر من الانسا، او به کمالاتی میرسد که زن نمیرسد. لذا این دعاهایی هم که آمده، این دلیل فضیلت مرد نیست. یه وقت از انسان مشکل خودش رو میخواد حل کند، غالبتا مشکل انسان را پسر او بهتر حل میکند تا دختر او. اما یه وقت بحث در این است که پسر بهتر است یا دختر، هیچی، هیچ کدام. بحث درباره این که فرزند فی نفسه پسر باشد یا دختر کدام بهتر است، هیچ کدام. این اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر بحث در این شد که کدام فرزند بهتر برای پدر مشکلاتی او را حل میکنن، خب روشن است پسر. اینه که گفتن اگر خواستید فرزندتون پسر باشد دعایش این است، این دلیل فضیلت مرد بر زن نیست. اون تو مسائل اجرایی است که تو سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، چون سرپرستی و قیم این است، این ولی الله شده اما رسول الله نشده و ولایت پشتوانه رسالت است، ارزش رسالت به اون جنبه ولایت اوست. رسالت یک کار اجرایی است، البته این مال مرد هاست، مثل اینکه فقاهت برای زن هست اما مرجعیت برای مردها را احتیاج کردن، نه مرجعیت مطلقه را حتی برای زن ها. زن ممکن است در حد مرحوم صاحب جواهر کتابی بنویسد که شاگردان او بشن مرجع تقلید، اما خودش مرجعیت را قبول نکند یا نشود مرجع تقلید. مرجعیت یک کار اجرایی است، لذا بعضی ها ذکورت را شرط کردن، اونم مرجعیت برای مردها را، نه مرجعیت مطلقه. اما فقاهت یک کار علمی است، لذا ذکورت در او شرط نیست. اعلمیت یک کار علمی است، ذکورت در او شرط نیست. یکی از شرایط اعلم اینه که مرد باشه، نه ممکنه زنی باشه و اعلم. اما مرجعیت یک کار اجرایی است، البته درگیری داره با مردم، باید با مردم باشه، سوالات اونها رو بشنود، به مشکلات اونها بپردازه، این یک کار اجرایی است. البته بله، در کارهای اجرایی، البته در تمام کارها. یعنی چی؟ یعنی تو معنویات کجا تجربه شده است؟ این هنالک دعا زکریا ربه، دعای شأن نزولش این است: قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعا. همون طوری که ما علم لدنی داریم، فرزند لدنی هم داریم. چیزی که از نزد خدا بیاید مقرب الالله و اندالله باشد میشه لدن. هرچه از اونجا بیاید لدالله است و لدنی. البته هرچه در عالم هست من الله است، اما یه وقتی وسائط فراوان است، یه وقتی وسائط کمتر است. اگر واسطه ها زیاد بود این رو نمیگن لدنی، گرچه من عند الله هست. اما اگر واسطه کم بود میگن لدالله، فرزند لدنی، علم لدنی، مال لدنی، رزق لدنی، اینجوره. زکریا عرض کرد حبلی من لدنک ذریتن طیبه، سخن از پسر نیست، سخن از ذریه است. فرزند میگن ذریه، چه بلافظ چه ملفظ. نگفت خدای من پسر بده. شاید به قرینه مشاهده این دختر از خدا دختری مثل مریم خواست. اما البته آیات سوره مریم یه مقدار بازتر ذکر میکند، ولی در این دعا آمده من ذریه طیبه بده، فرزند صالح بده، هر چه شد. انک سمیع الدعا، این انک سمیع الدعا هم نظیر فتقبل منی انک انت السمیع العلیم است که گذشت، که این سمع اعتباری است نه سمع حقیقی. یعنی گوش به حرف ما بده نه بشنو. خب خدا همه چی رو میشنود. ان الله یسمع تحاورکما، اونجا که زن و شوهر مجادله میکنن، مظاهره میکنن، به جان هم میفتن، بعد میگن، اون رو هم خدا میشنود. ان الله یسمع تحاورکما، همونطوری که ذات اقدس اله حرف موسی و هارون علیهما السلام را میشنود، حرف فرعون پلید را هم میشنود. انی معکم اسمع و ارا، خواه مرد باشه، خواه پسر باشد، خواه دختر، ذریه چه از نسل مرد چه از نسل زن، ولی ذریه یعنی فرزند، چه دختر چه پسر، این یکی، چه بلافظ چه معلفظ، این دوتا، چه از زن چه از مرد، این سه تا. در باره ضراری است ابراهیم، وقتی قرآن کریم ذریه ابراهیم سلام الله علیه رو میشمارد، فقط و من ذریته کذا و کذا و کذا و کذا و عیسی ابن مریم. ذریه دیگر، ذریه یعنی فرزند، چه پسر چه دختر، چه پسر چه دختر، و چه از نسل پسر چه از نسل دختر. تو احتجاج های قبلی گذشت که ائمه علیهم السلام می فرمودن ما فرزند پیامبریم و اصرارم داشتن که به اینها بگوین یبن رسول الله، و در اون احتجاج هایی که عباسیان با علویان داشتن، مخصوصا هارون با حضرت کاظم سلام الله علیه، مأمون با حضرت رضا سلام الله علیه داشتن، و می گفتن شما از کجا فرزند پیامبرید با اینکه فرزند علی هستید. اونا به همین آیات استدلال میکردن که ببین که قرآن کریم وقتی ذریه است ابراهیم رو میشمارد، میفهمند به من ذریتی کذا و کذا و کذا و کذا و عیسی ابن مریم. معلوم میشود که عیسی که فرزند مریم است، از راه مادر ذریه ابراهیم سلام الله علیه اجمعین به شمار میآید. اینجا هم ذریه طلب کرده است، نه ذریه مرد را هم میگیرد. منتها فرمود به این که ما برای کارهای اجرایی مردها را انتخاب کرده ایم، و اما برای کارهای معنوی چه زن چه مرد از حیات طیب برخوردارند. اون چیز دیگه است، یعنی این نباید به دام اون بیفته. اینا تو بحث الرجال و قوامون النساء مبسوطن چند روز گذشت در سوره مبارکه بقره، قال رب هب لی من لدنک ذریتن طیبتن. این انک سمیع الدعا به منزله ذکر دلیل است. چرا ببخش؟ برای اینکه تو بزرگواری هستی که گوش به دعا میدهی. انک سمیع الدعا یعنی انک مجیب الدعوات. تو سمیعی نه یعنی میشنوی، یعنی گوش میدی به خواسته ها. بعضی ها گوش نمیدن اما تو گوش میدی. این سمیع الله لمن حمده جمله خبریه نیست که انسان بعد از رکوع میگوید، جمله انشائیه است و دعاست. یعنی ما که در رکوع گفتیم سبحان ربی العظیم و به حمده، خدایا تو را که حمد کردیم بشنو، یعنی گوش به حمد ما بده. اونا که واقعا اهل مناجاتن در نماز، یعنی وقتی سبحان ربی العظیم و به حمد را در حال رکوع گفتن، چون المصلی یناجی ربه، می فهمن که خدا شنید، گوش داد. اونگاه وقتی که برخواستن به اونها که پشت سرشون نماز میخونن خبر میدن که این حمد ما را خدا شنید. این سمع الله لمن حمده جمله خبریه است برای این گروه، و هر کسی بالاخره امام جماعت است یا امام جماعت مصطلح است که پشت سر او چند نفر نماز میخونن، یا اگر تنها نماز میخوند المؤمن وحده جماعه که در روایت آمده است. تو باب اذان اقامه این روایات ملاحظه فرمودید که اگه کسی اذان و اقامه هر دو را گفت و نماز خوند، دو صفه از فرشته ها پشت سر او اقتدا میکنن. اگر بدون اذان، اذان صلات نه اذان اعلانی، بدون اذان فقط اقامه گفت و نماز را شروع کرد، یک صفه از ملائکه به او اقتدا میکنن. لذا المؤمن وحده جماعت، هیچ مؤمنی نیست که نمازش نماز جماعت نباشد. خب اگر این اهل مناجات بود وقتی در رکوع گفت سبحان ربی العظیم و بحمده، چون دارد مناجات میکند، منادات نیست مناجات است، میفهمد خدا حمدش شنید. وقتی سر از رکوع برداشت میگوید سمع الله لمن حمده، خبر میدهد به مأمومین، یعنی این حمدی که ما کردیم خدا شنید. شنید نه یعنی متوجه شد، اون هر چیزی را میشنود، او فحش هم میشنود نیایش هم میشنود. نه، شنید یعنی گوش به حمد ما داد، اعتنا کرد. و اگر اهل مناجات نباشد، این جمله سمیع الله لمن حمده جمله انشایی است، دعا میکند، یعنی خدایا این حمدی که ما کردیم بشنو. منتها چون فعل ماضی اثره در انشاء است، به فعل ماضی اکتفا شده است، نه به فعل مضارع و نه به امر. این انک سمیع الدعا به منزله این است که انک مجیب الدعا، تو میشنوی یعنی گوش به دعا میدهی، یعنی به خواسته ها گوش میدهی، نه میشنوی. اون میشنوی را که برای همه حرف ها و برای همه کلمات است. انک سمیع الدعا یعنی تو به دعاها گوش میدی. خب فنادت الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب، این انک سمیع الدعا خدایا تو گوش به دعا میدهی، یعنی دعا را مستجاب میکنی، با این آیه بعد تبیین میشود که خدا دعا را مستجاب کرد. کی مستجاب کرد؟ چی جور مستجاب کرد؟ در حال نماز دعای او مستجاب شد. فنادت الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب، زکریا سلام الله علیه که در محراب عبادت ایستاده بود، نه یعنی قائم بود در حال ایستادن، ایستادگی داشت تو نماز، حالا برو در حال رکوع باشد، برو در حال سجود باشد، این قائم في المحراب است. منظور از قیام در این گونه از موارد، قیام ایستادگی است نه ایستادن. ان تقوم لله نوعا استادگی است، لیقوم الناس بالقسط استادگی است، قوم لله قانتین استادگی است. در حال نماز، حالا ممکن است واقعا چون اینها استادگی دارن، قیام اونها هم قیام است، رکوع و سجود و جلوس اونها هم قیام است، ممکن است در همین قیام ظاهری این ندا آمده باشد، در حالی که تو نماز در محراب عبادت استاده بود، فرشته ها ندا دادن. فنادت الملائکه در حالی که وو قائم یصلی فی المحراب، این به عنوان اینکه قضیتون فی واقعه، اتفاق افتاده است که تو نماز بود ملائکه این کار کردن، نه، این رو جز فضائل حال صلات می شمارن. این ظرف خصوصیتی دارد، یعنی در حال نماز انسان این توفیق را دارد که با فرشته ها سخن بگوید و حرف فرشته ها را بشنود. و هو قائم یصلی فی المحراب، ندایی که فرشته دادن این بود که ان الله یبشرک به یحیی، تو از خدای سبحان ذریه طیبه خواستی، خدای سبحانم به تو این ذریه طیبه را داد، منتها تیب این ذریه و طیب بودنش در این اوصاف پنجگانه است. ان الله یبشرک به یحیی، یعنی نامی که آشنا نیست و مایه حیات است، این نام سابقه ندارد، که در سوره مریم و سایر سور فرمود به این که لم نجعل له من قبل سمیا، این یک. مصدقن، این یحیی مصدق است به کلمت من الله، کلمتی کلمه‌ای که از نهای خداست، اون انسان کاملی که از نهای خداست به نام عیسی سلام الله علیه. دیگران اگر تکذیب میکنند او تصدیق میکند، او کلمه‌ای که از خدای سبحان به مریم داده میشود او را تصدیق دارد. این دو. و سیدن، در جامعه خود از سیادت و آقایی برخوردار است، این سه. و حسورن، این اونقدر قدرت محاصره دارد، ضبط نفس دارد که بر همه امیال و غرائز نفسانی خود موفق است و اونها رو محاصره می کند. این چهار. و نبیین من از صالحین، پنج و شش که جز صالحین هم هست و دارای مقام نبوت است. خب اون طیبه خواست به طور اجمال، به ذات اقدس اله به طور تفصیل دعاهای او را شرح کرد و اجابت کرد و اعطا کرد، و منشأ همه این برکات همون اون بانو به نام مریم علیه السلام بود که شأن نزول دعا اینه. روایاتی چه در تفسیر عیاشی و چه در کافی مرحوم کرینی از طریق خود ما و چه در تفسیر زمخشری و بیضاوی و امثال زالک از طریق اهل سنت آمده است که کاری که برای مریم علیها السلام شد برای حضرت فاطمه صلوات الله و سلام علیها هم شده است. این روایات کم نیست، فریقین هم نقل کردن، زمخشری هم در کشاف با جلال و شکوه نقل کرد. حالا تبرکن بعضی از این روایات رو بخوانیم. مقدار از این روایات در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل همین آیه محل بحث آمده است. یکی از اونها روایتی است که ایشون از امالی مرحوم شیخ طوسی نقل میکند که حضرت امیر سلام الله علیه جریان تزویج خود با فاطمه زهرا صلوات الله علیه ما را بازگو کرد و در اون حدیث آمده است که ثم اتانی فاخذ بیدی فقال قم بسم الله و قل على برکت الله و ما شاء الله لا قوه الا بالله توکلت على الله. رسول خدا، حضرت امیر می فرماید رسول خدا دست من رو گرفت و به من فرمود این جمله ها رو بگو. ثم جاء بی حتی اقعدنی اندها، مرا آورد تا کنار حضرت زهرا علیه السلام نشوند. ثم قال اللهم انهما احب خلق که الی فاحب بهما، اینها محبوب ترین بندگان تو هستن به سوی من و تو اینها رو دوست داشته باش. و بارک فی ذریتهما و اجعل علیهما منک حافظا و انی اعیذهما بک و ذریتهما من الشیطان الرجیم. همون دعایی که مادر مریم درباره مریم و ذریش کرد، اون دعا را حضرت درباره این دو نور و ذریه اونها کرد. اما اون چی که مربوط به جریان قضای بهشتی است، این روایت به طرق گوناگون نقل شده است و اون مضمون مشترکش این است که از امام باقر سلام الله رسیده است ان فاطمه سلام الله علیها زمنت لعلیین علیه السلام عمل البیت و العجین و الخبز و قم البیت، یعنی این کارهای خانه را، قم یعنی جارو کردن، این کارهای خانه را به عهده گرفت و زمن لها علیون علیه السلام ما کان خلف الباب نقل الحطب و ان یجیع به طعام و ماننده. فقال لها یومن یا فاطمه هل اندکه شیئون، روزی بست زهرا فرمود آیا قضایی دارید؟ قالت لا والذی عظم حقک ما کان اندنا منذ سلاس، تا سه روزه که چیزی نداریم که نقری که به قریه یعنی پذیرایی و مهمون نوازی غیر از ضیف این است. گرچه در این نسخه نور الثقلین متن عبارتش صحیح نیست، اما در اون منابع اصلی ضبط صحیحش آمده که در پاورقی اشاره شد. اونگاه هست امیر به زهرا علیه السلام فرمود افلا اخبر تنی، چرا تا کنون خبر ندادی که چیزی در منزل نیست؟ قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهانی ان اسألک شیئا، چون پدرم فرمود از تو چیزی نخواهم. فقال لا تسأل ابن عمک شیئا ان جاء بك شیئا عفوا و الا فلا تسألیه، اگر چیزی آورد که بپذیر، اگر نیاورد سوال نکن. قال فخرج صلوات الله علیه فلقى رجلا فاستقرض منه دینارا، دیناری از او قرض گرفت. ثم اقبل به و قد امسا، دیگه حالا اواخر روز بود و برگشت. در بعضی از نقل هم دارد که روز بسیار گرم بود. فلقا مقداد ابن الاسود فقال للمقداد ما اخرجک فی هذه الساعه، از این فی هذه الساعه پیداست که نیمروز گرمی بود که توقع نمی رفت که کسی در این حالت گرما کسی در بیابان در بیرون باشه. مقداد به استعمیر عرض کرد الجو گرسنگی منو وادار کرد که بیام بیرون. والذی عظم حقک یا امیر المؤمنین، قسم به کسی که حق تو را بزرگ داشت گرسنگی منو بیرون آورد. سائل در همین وسط های روایتی که امام باقر سلام الله علیه دارد بیان میکند، در این وسط ها از هسته باقر سلام الله علیه سوال کرد که این جریان در زمان حیات پیغمبر بود، رسول الله زنده بود و اصحاب این گرسنگی رو تحمل میکردن یا نه. قال قلت لابی جعفر و رسول الله صلی الله علیه وسلم حیون، قال علیه السلام و رسول الله حی. بله این در زمان حیات پیغمبر بود. خب این تو پرانتز، یعنی این سوال اون سوال در این زمینه بود. بعد مقداد سوالش ادامه داد، عرض کرد که من برای گرسنگی آمدم، هست امیرم فهمود فهو اخرجنی، همین جو بود که من از منزل بیرون آورد. ولی وقد استقرست و دینارن و سه او سرو که به یه دیناری قرض کردم و ایثار میکنم این یه دینار قرضی را به تو میدم. فدفعه الی، این دینار قرضی را به مقداد داد. فاقبل، به طرف منزل آمد. فوجد رسول الله صلی الله علیه و سلم جالسم و فاطمه علیه السلام تسلی و بینها شیء مقتن او بینهما شیء مقتن، یه چیزی هم که روش پوشیده است اونجاست. فلما فرغت، وقتی نمازش تمام شد، احذر وجود مبارک پیامبر اون شیء را، یا احذر ذالک الشی فیزا جفنتون من خبزن و لحم، ظرفیست گوشت و نان. قال یا فاطمه تو، از رسول به فاطمه سلام الله علیه ما فرمود انا لکه هازا، قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، بست امیر فرمود الا احدثو که به مسئله که و مسئله ها. رسول خدا بست امیر فرمود سلام الله علیه ما فرمود میخواید من جریان تو و جریان فاطمه علیه السلام را بازگو کنم؟ هست امیر عرض کرد بلا. قال مسئله شما و مسئله فاطمه سلام الله علیه ما، مسئله زکریا از دخل على مریم المهراب فوجد عندها رزقا، قال یا مریم و انا لکه هزا، قالت و من عند الله ان الله یرزق من یشاو به غیر حساب. از این تعبیرات معلوم می شود که ان الله یرزق من یشاو به غیر حساب کلام مریم است، یعنی طبق این روایات معلوم می شود که این ذیل آیه کلام مریم است. اونگاه امام باقر سلام الله علیه فرمودی فاکلوا منها شهرا، یک ماه از این غذا استفاده می کردن. و هیل جفنت التی یاکلوا منها المهدی الموعود، که اسم مبارک اون حضرت هست سلام الله، و هی اندنا، این پیش ما هست، حضرت هم که بیاد از این می خورد، نه یک بار از این می خورد. و هیه الجفنت التی یاکلوا منها، حضرت که ظهور کرد از این میخورد، این بیان سنت اون حضرت است، نه اینکه یه بار از او استفاده میکند، از او تغذیه میکند، خلاصه یعنی اونجور غذا میخورد که هر وقت بخواهد حاضر است. و این پیش ما هست، یعنی ما هم هر وقت بخواهیم ازش استفاده میکنیم. و این میشه یه مقام، نه یک ظرف. و همون ایثار به این صورت ظهور کرده است، همون ایثار است امیر به این صورت ظهور کرده. اگر اونا در این حال که گرسنن از این میخورن، معلوم میشه نان و گوشت مصطلح نیست دیگر، همیشه هم سیره. تا اون سیری نباشد که انسان 3 روز گرسن، این نان و گوشتی نیست که این از او بخورن، که اینا در این حال که گرسنن سیره. اونه منظور فرمود حضرت از اون میخورد، نه این که همیشه سفرشون چربه. ما همیشه از این میخوریم و حضرت هم که ظهور کرد از این میخورد. با این که در سنت هست حجت سلام الله علیه هست که غذای او چیست و لباس او چیست، مشعمه در سیره اون حضرت آمده دیگه، لباسش خشن است، غذای او همون اون نان جوین سبوس نگرفته از ایناست دیگه. اما حضرت فرمود ما از پیش ما هست از اینا. حضرت وقتی هم که ظهور کرد سلام الله علیه از این میخورد، برمش این چیز دیگه است دیگه. وقت یه ماه هست امیر، حالا اون سائل آدم متفتنی هم بود، خب یه ماه اینا داشتن از این گوشتای خوب و نان خوب استفاده میکردن، صحابه به نام نظیر مقدادها تو گرسنگی غرق بودن. چون این سوال کرد که آیا این قضیه در زمان حیات پیغمبر بود؟ فرمود بله در زمان حیات پیغمبر بود. خب چطور تو این قضیه نیامده یه مقدار به مقداد دادن؟ خب مقدادم که روز گرسنه بود. اینا یه ماه داشتن اینجور پذیرایی می شدن و به دیگران ندادن اصلا؟ که نمیشه که. و چندین شاهد در اینجا هست که این یه قضا ظاهری نیست که انسان شکمچرایی کند. خلاصه داره فرمود حضرت که ظهور کردم از این میخوره، با این که در روایات دیگه مشخص است که قضای حضرت چیه، لباس حضرت چیه. چرا اینها اون قضایای معنوی همیشگی نیست، همه حال نیست، اون حالاتی که پیش میاد گاهی هست گاهی نیست، نظیر معراج اینها که همیشه نیست. نه اون غذای مادی باشه دقیقه یه مقدارش هم باید به دیگران بدن دیگه. چرا مجاز نبودن؟ چه فضیلتی بهتر از ایثار است؟ معلوم می شود که صرف این نان و گوشتی نیست که انسان بهره مادی ببرد، این هم در کنارش هست، نه اینکه این نباشد، اما اصلش نشون میداد که یک مقام است. فبود این پیش ما هست، اهل بیت یه ما ازش خوردن و حضرت هم که ظهور بکند از اون میخورد. نه یه غذاست، نه اینکه هر وقتی که حضرت بخواد برش پیدا میشود جدیدن، نه همه این هست. این الان مثل این غذای درست کردن به غذای خوبی که بگن این غذا هنوز پیش ما هست. بسیار خوب، معلوم میشه یه غذایی است که خلاصه لازم نیست که انسان تو یخچال بذاره، الان هم پیش هست، 1,000,000 سال هم بمونه هست، تا حال که 1,000 خردی سال موند. بله میفهمم، به این که پیش ما هست، اون وقت ما همیشه ازش میخوریم یا نه؟ و هی الجفرت التی عندنا، یا گاهی نصیب ما میشود. این معلوم میشود یه چیزی. خب حالا چطوری همچه غذایی هست که گرسنه هستن؟ مجاز که نعمت مادی، خب چه بهتره که انسان به اهل الله، نظیر اون بزغاله جابر دیگه، خب مگه معجزه نبود؟ یه عده گرسنه بمانن، یه عده غذای معجزی همینطور بمونه که هرچی بخورن تموم نشه، از این طرف یه دم گرسنه بمانن، مقدادها گرسنه بمونن. آقا اون
غذای معنوی نبود، اون همین غذای شکم بود دیگه. بعد گفتن یه مدتی که خوردن گفتن لن نصبر على طعام واحد، این من و سلوا حالا هر چه بود دوتایی جمعاً یه حلوا گونه بود، دو قسم نبود، از تعبیر به طعام واحد شده است، لن نصبر على طعام واحد، همین غذا بود. البته اون اشکال نداره چون شواهد داخلی درش هست، اما یه غذایی هنوز هست و عده‌ای هم مثل مقدادها گرسنه‌اند. روایت بعدش هم ملازفه نسیمید. الحمدلله رب العالمین.